چهار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. کار براشون نشد نداره، هر چیز پیچیده‌ای ساده میشه. از کوه تری از کاه میسازن و کاری میکنن کارستان. عقل فکرهای خوب و ایده های برتر و نقشه های کارسازند. مرد میدان کارند، مرد تلاش های بیوقفه و توکل های بسیار. اینجور آدم ها نشونیشون هم ساده است، همین حوالی، همین نزدیکیان. درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش تکنم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه امروز رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنید.
ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید، تأمین و توزیع مواد شیمیایی هستند، مدرس دانشگاه، فعال حوزه کسب و کار بانوان، دبیر انجمن بانوان کارآفرین. البته در مورد تحصیلات ایشون بایستی بگیم که ایشون دکترای اقتصاد توسعه دارن از دانشگاه تهران و مقاطع قبلی رو هم در مقطع لیسانس و هم فوق لیسانس در رشته هایی تحصیل کردن. در مقطع لیسانس رشته فیزیک اتمی رو در دانشگاه اصفهان گذراندند و البته مقطع فوق لیسانس یعنی کارشناسی ارشد رو هم در همین حوزه اقتصاد توسعه در تهران. حالا راجع به مجموعه فعالیت‌های ایشون بیشتر صحبت می‌کنیم، امیدواریم که همراه ما باشید. مهمان ما سرکار خانم دکتر زهرا رهایی هستند. خانم دکتر رهایی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون.
درود به شما، خیلی متشکرم، ممنون که همراه این برنامه شدید. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با توجه به اینکه حوزه کار شما و فعالیتی که دارید انجام میدید به عنوان یک بانوی کارآفرین میتونه برای خیلی ها الهام بخش باشه، که امیدواریم به هر حال گفتگوی خوبی هم از آب در بیاد. خب از خودتون برای ما بیشتر بگید. من یه اشاره‌ای داشتم به رزومه و مجموعه فعالیت‌هایی که از گذشته تا به امروز داشتید، یه خورده خودتون رو برای مخاطبان معرفی بکنید، یه توضیح بیشتر از حوزه کارتون و بعدش انشالله با پرسش‌های خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خب اگه من خیلی راحت بخوام خودم رو معرفی کنم، یه بیقرار ذاتی اینجوری حساب کنی، به خاطر اینکه سعی کردم همیشه تو قالب ها نگنجم، به همین دلیل دائما خودم رو وارد چالش کردم و کسب و کار آخرین چالشی بود که در واقع انتخاب کردم. و ابتدا در واقع مجموعه ما به دلیل تجربه‌ای که من تو زمینه بازرگانی و مشاوره داشتم به هلدینگ های بزرگ بازرگانی شیمیایی، با واردات شروع کردیم، ولی 6 ماه نشد که صادرات رو هم اضافه کردیم و بعد با توجه به نیاز بازار به سمت تولید سوق داده شدیم، با توجه به مشکلاتی که در واقع مشتریان ما داشتن بابت تامین مواد اولیه و مشکلات ارز به خصوص، و وارد فاز تولید شدیم و در حال حاضر هم شرکت تقریبا با 7 سال سابقه کار تو این بخش داره فعالیت میکنه.
7 سال در این حوزه فعال هست.
بله.
بسیار عالی. خب یه خورده بریم راجع به شما بیشتر بدانیم، با توجه به اینکه قطعا آدمایی که یه مسیر موفقیت‌آمیزی رو دنبال میکنن، حتما این مسیر یه پایه‌ای داره، از یه جایی شروع میشه و کم کم پیش میره. از خودتون بیشتر برای مخاطبان ما بفرمایید که متولد کدام شهر هستید، شرایطی که دوران کودکی و نوجوانی سپری شد چگونه بودش، تو چه فضای خانوادگی متولد و البته رشد پیدا کردید. یه خورده راجع به موضوعات اگه بکنم صحبت بکنیم بد نباشه. خواهش می‌کنم.
ممنون. من درسته که تهران به دنیا آمدم، ولی فضایی که توش بزرگ شدم به دلیل که مادرم گیلانی بودن، با افتخار، با فرهنگ گیلان، با زبان گیلان و کلن هر آنچه که در گیلان هست عاشقانه زیست کردم.
درست.
و بعدها هم به دلیل اینکه با اصفهانی‌ها وصلت کردم به دلیل دانشگاه، بله، یه جورایی در واقع با فرهنگ اصفهانم خود پیدا کردم. این بیقراری که اول گفتم واقعیت
بیقرار ذاتی،
بله، بیقراری ذاتی، واقعا بیقراری ذاتی بهترین کلمه‌ای که میتونم خودم در اون قالب توصیف کنم، به دلیل اینکه من به همون دلیل که مادرم تهران اومده بودن، کسی رو اینجا نداشتن و معلم بودن، مجبور بودن منو با خودشون ببرن مدرسه. و اون موقع هم در واقع هنوز مطالبات زنان به خصوص اونایی که کار میکردن در حدی نبود که بخواد مهد کودکی باشه. و من متولد اسفند 49 هستم. تو اون سالها مجبور بود مادرم که منو همراه خودش ببره مدرسه. و همین حضور در مدرسه در سن 4 سالگی و سر کلاس اول نشستن باعث شد که من 5 سالم که شد خوندن نوشتن یاد گرفتم.
4 سالگی کلاس اول؟
بله، من
آموزش پرورش می قبول میکنه؟
نه دیگه، مامانم معلم بودن. بعد دیگه خب خودشون کلاس 5 درس میدادن، منو میشوندن سر کلاس اول. منم چون خیلی بچه آروم و مثبتی بودم، از همون ابتدا زندگی اون بچه جدی بودن و بار سنگین هستی در واقع مواجه شدم و به هر حال همونجا دوست پیدا کردم، درس میخوندم. سال بعد که فکر میکردم حالا میرم کلاس دوم دبستان، چون ذهنیتی نداشتم از این موضوع، ولی دو تا اتفاق افتاد. یکی این که به همون دلیلی که شما عملان متعجب شدید، گفتم باید دوباره بری کلاس اول و دوستای من همه رفته بودن کلاس دوم و بر من معنی نداشت. یعنی هرچند برام توضیح میدادن که تو شاگرد مدرسه نیستی، ما تو رو نشوندیم اینجا. و بعد به من اجازه دادن که من تو اون ساعتایی که اونجا هستم بتونم کتاب بخونم و این اولی مواجهه من با کتابای جدی شد. و باز به دلیلی که اون موقع هنوز ادبیات کودک نوجوان به اون شکل اتفاق نیفتاده بود، مثلا من خیلی زود تو سن 6 سالگی کتابایی رو خوندم که شاید بعد تو دوران نوجوانی میخوندم و همین باعث شد که من در واقع همواره بین دو فضا بیقرار باشم. یکی فضای کودکی که سنم بود، باید بازی میکردم و به هر حال مقتضیاتی که تو اونجا بود، و دوم که من حالا اسمشو میذارم فضای فیزیکی، و اون طرف در واقع فضای ذهنی که خب حالا خیلی جلو رفته بود، خیلی تجربه هایی رو که نمیدونست ولی نمیشدم بگه که کامل نمیدونم، خیلی پرسش تو ذهنش ایجاد شده بود و من دائما بیقرار از ذهن به عین و از عین به ذهن مهاجرت میکرد.
خب این راجبش خیلی میشه صحبت کرد. ما داریم راجب سال 1350 فکر کنم 3-4 صحبت.
بله بله،
درسته.
بله،
سال 1353-4 یه مادر معلم توی همون فضای فرهنگی اون روزها، دختر بچه 4 سالی خودش رو در کلاس اول ابتدایی مینشونه و این دختر بچه بعد از پایان کلاس اول متوجه میشه که هم دانشش رفته بالا، اما در کنارش یه اتفاق دیگه میفته، یه نمیدونم تناقض یا یه تعارضی در درون اون بچه اتفاق میفته که نمیدونم حالا خوب بود یا نه. از یه بودی اینکه شما اطلاعاتتون بالا رفته خوبه، ولی از یه بود شاید اون کودکی که شما انتظار داشتید به یه شکلی تحت تأثیر قرار بگیره و فدا بشه. نمیدونم حالا چقدر درسته، و به قول خودتون که 6 سالگی داشتید کتابایی میخوندید که مال احتمالاً دوره نوجوانی یا جوونی میتونسته باشه، درسته؟
بله، مثلا من اولین کتابی که خوندم دختر کبریت فروش.
بله بله.
و من هنوز هم دختر کبریت فروش رو میخونم به خاطر اینکه اون شخصیت آرمانی که در من شکل گرفت و باعث شد که بعدها نسبت به یعنی اقتصاد و بحث کسب و کار رو از نگاه سود نبینم و مسئله مسئولیت اجتماعی که شما هم ابتدای صحبتتون اشاره کردید، به خاطر همون دختر کبریت فروش بود. اون موقع ها نمیدونستم، یعنی هر بار که میخونم فکر میکردم که ای کاش این بار که میخونم دختر کبریت فروش نمیره، ای کاش که کبریتاش خیس نشه، این بار مردم ببیننش. و خب این خودش خیلی برای اون سن زیاد بود. و این نکته‌ای که شما گفتید، اون کودکی گم بود تا زمانی که پسرم به دنیا اومد و من با اون کودکی
کردم. خب این خودش یه نکته‌ای که راجعش خیلی میشه صحبت کرد. یعنی به نظر من موضوعی هست که شاید امروز مثلا روانشناسا خیلی تاکید میکنن که نبذید بچه‌ها بچگیشون رو بکنن. حالا اون بیقراری ذاتی که ازش حرف زدید در تعریف و تعبیر امروزی میتونه به معنای بیش‌فعالی هم باشه یا نه اصلا اینجوری نبود؟ یعنی شیطنت‌های بچگی وجود داشت یا اینکه مثلا یه بچه 4 ساله بشینه تو کلاس اول و آروم بشینه یه گوشه، اینم خودش خیلی جای بحث داره.
ببینید نه، بیش‌فعالی که قطعاً نبود، به دلیل اینکه اولا مسئله ژنتیکی نبود، یک مسئله درونی نبود. درست. یک اتفاق یا موقعیتی بود که دقیقا. یک فردی در اون موقعیت هبوط میکنه. من کلمه هبوط رو استفاده میکنم، میفته در اون شرایط. و اتفاقاً برعکس، یعنی به دلیل اینکه من کتابخون بودم و باعث سرگرمی خانواده، یعنی باعث تعجب، چیزی که بعدها به شدت باهاش مخالفت میکردم، بخوام شبیه سازی کنم، مثل الان که بچه‌ها رو میارن میگن خب یه ساز بزن خاله ببینه، دو تا خوشتک بزن عمو ببینه و دست میزنن براش، و حال جدیدن هم که مثلا برو رباتتو بیار ببینن چی کار کردی. اون موقع این بود که من توی مجالس در واقع بزرگتر رو سرگرم میکردم و مایه افتخار خانوادم هم بودم دیگه. و این خیلی زود الگو شدن، خیلی زود این که یه چیزایی برای تو بده، تو بچه خوبی هستی، باعث شده بود که این پنداره در من شکل بگیره که من باید یک آدم کمالگرایی باشم و اشتباهات رو نکنم و کارهایی که بچه های دیگه میکنن که تو اون سن معمولا میگن مهمونی میری بایستا به تعارف کنن، شیطونی نکن، مخالفت نکن، همیشه بچه مثبته.
خوبه نظرتون؟ چون امروز که خیلی دارن در واقع ردش میکنن و میگن که آثار منفی داره.
امروز اونایی که ردش میکنن به لحاظ علمی روانشناسی خوندن، ولی من زندگی کردم با این و به عنوان یک کسی که زندگی کرده و خیلی هزینه داده به خاطر اینکه اون خودی که تو اون کودک گم شده بود رو پیدا بکنه، به مراتب سریعتر از اونا رد میکنم. یعنی الان که دیگه به بزرگترها هم میگن کودک درون تو رها کن،
همینه
دیگه، وای به حال یه بچه 4 ساله.
آخه اون داستان کمالگرایی واقعا اون فرد رو که درگیرش هست عملا از خیلی از موفقیت‌های زندگی باز می‌داره. یعنی هر جا میره، هر کاری میکنه، هر مسیر رو دنبال میکنه، به واسطه اینکه تصور میکنه باید بهترین باشه، معمولا یا نیمه کاره رها میکنه یا اون چیزی که میخواد اتفاق نمیفته. و خیلی از آدمهایی که شاید مستعدم هستن به واسطه این اتفاقی که معمولا ریشه‌ش هم توی دوره کودکی هست، خیلی از فرصت‌ها رو از دست میدن. اما خب یه آدمی وقتی موفق میشه، یعنی به هر حال یه جوری تونسته کنترلش بکنه و تونسته یه جوری مدیریتش بکنه و اجازه نده این کمالگرایی روی موفقیت‌های شخصیش تأثیر منفی بگذاره. که راجع به اینم میشه خیلی صحبت کرد. ماشاءالله شما هم دیگه حرفای زیادی برای گفتن داشتید. نقش مادر رو خیلی خوب تعریف کردید، تصویر کردید. پدر چگونه حضور داشت؟ نقش پدر چقدر رنگ داشت توی دوره کودکی شما؟ چه تأثیری داشت؟ چقدر از او الهام گرفتید؟ چقدر او به شما ارائه تاریخ کرد، مسیر نشون داد، راه رو به شما معرفی کرد؟
پدرم که البته به رحمت خدا رفتم، و جالبه که من هر وقت که میزبان رادیو اقتصاد هستم هول و هوش همین اتفاقاییه که مراسم سالگرد پدرم برام الان که داشتم میومدم برام خیلی جالب بود چجوری این همزمانی اتفاق میفته. پدرم با همه جهان در صلح بود و من صلح از پدرم یاد گرفتم و اینکه بسیار خوب میشنوید صحبت ها رو و روایتگری رو، که برخلاف اینکه من الانم به عنوان یک فعالی که در مورد کسب و کار زنان کار میکنم، خب و اقتصاد روایی خیلی روش کار میکنم و اعتقاد دارم درسته، اونجا میگیم مادران روایتگری رو یاد میدن، اما پدر من خیلی به من کمک کرد که من بتونم راوی خوبی باشم.
ایشون معلم بودن؟
ایشون کارمند صنایع دفاع بودن. ولی ویژگی هاش کلن به این شکل بود که زمانی که میخواد تجربه ای رو به آدم منتقل کنه یا حتی انتقادی که بکنه، هیچ وقت من یادم نمیمد که با پرخاشگری بگه، یعنی در قالب داستان میگفت. بسیار
گوش میکردی؟ خب آخه باز زبون داستان ها
خیلی با پدرم
کارشون راحت بیاد. بچه امروز با قالب داستان بگی میگه که
چون بچه های امروز 4 سالگیشون رو با تنهایی شخصیت های کتاب پر نکردن و من آماده بودم و این خیلی بعد ها به هم کمک کرد. یعنی حالا جلوتر که بریم اشاره میکنم که ایشون کجاها واقعا این اتفاق کمک کرد که شما بتونید انعطاف‌پذیر باشید، دیگران رو بپذیرید. و من خیلی خودم رو مدیونشون میدونم. حالا به هر حال
روحشون شاد بشه.
یه
نکته، تک فرزند بودید شما؟
نه، من بعد 8 سال برادرم به دنیا.
آها، پس یعنی در واقع برادر هم.
بله، من یه چیزی هم فقط توی پرانتز در مورد پدرم بگم، این بود که با بس که من در حوزه زنان دغدغه من بودم، ولی به دلیل داشتن اون پدر هیچ وقت اون درگیر مسائل تند و افراطی مسئله زنان نشدم.
خب یه موضوعی رو من بپرسم. زندگی جدا از حال بحث کتاب که گفتی، توی دوره نوجوانی تو حوزه‌های دیگه هم چرخی، مثلا هنر، مثلا نمیدونم موضوعاتی که به شکلی به بخش فرهنگی ارتباط داشته باشه، یا صرفا با درس گذشت و حالا نهایتا کتاب خونی، کدوم؟
در درجه اول درس و کتاب خونی خب. بود تا زمانی که من وارد دانشگاه شدم، چون که خونه ما، من پدرم نسبت به هیچ حساسیت نداشتن به جز سینما.
آها.
و مادرم عاشق سینما بودن، عاشق فیلم
دیدن بودن. هم نظر بودن.
و من بسیار عاشق سینما به عنوان کسی که بره فعالیت کنه، ولی تو خانواده این اجازه رو نمیدونه. یعنی پدرم نه که فیلم دیدن و ایراد بگیره، این که شما به عنوان مثلا هنرپیشه، فیلم بردار،
منشی
بری اصلا توی فضای سینما برای تولید قرار بگیرید، مخالفت. خب زمان ما هم که وقتی ما خواستیم دانشگاه، واقعیتش اینقدر تنوع هم نبود. یعنی اون موقع ماهنامه فیلم و بحثای مجله فیلم و فضای جشنواره بله بود. خیلی تنها تفریحی بود که آدم ها بهش میپرداختن. و از این نظر که همیشه من دوست داشتم که دوره سینمای جوان ببینم. واقعیتش من رتبم 2000 بود و میتونستم رشته مهندسی قبول شم، ولی عاشق فیزیک بودم. و بعد به دلیل اینکه بتونم برم دور از خانواده، دور از چشم خانواده، سینمای جوان دوره ببینم، اصفهان انتخاب کردم چون نزدیکترین شهر بود. و با رتبه 2000 من وارد رشته فیزیک شدم، گرایش اتمی اصفهان، و همون ترم اول سینمای جوان ثبت نام کردم و دیگه پیوند خورد یه جورایی با نقد فیلم، با دوره کارگردانی و این داستان.
یه ذره بریم عقب‌تر. شما خیلی زود خواستید دوره رد کنید. من هنوز راجبش صحبت دارم. دوره نوجوانی پس در واقع صرفا با همون درس و مدرسه و اینها گذشت.
و مثلا تو حوزه‌ای که فرمودید خونه، بیشتر تو حوزه سینما، ولی اونم در قالب کتاب خوندن، نه فعالیت عملی که دوربین دستتون بگیرین و برید.
آها، این دوره که دیگه فعلا مخالف بود و
کوتاه بسازین و اینا نه.
سالهای دوره نوجوانی چقدر فرصت برای یادگیری همین بحثی که الان کردیم هست؟ یعنی موضوع بحثمون، یعنی کارآفرینی، تجربه حضور توی یه بازاری مثل بازار کار، هیچ چیزی، هیچ ذهنیتی تو اون سالها برای شما به وجود اومد؟
بله بله، شاید براتون جذاب باشه. ببینید، ما اون موقع زمان جنگ بود و تو زمان جنگ یکی از کارهایی که ما می‌کردیم این بود که ماکارونی می‌پختیم تو مدرسه و بعد اینو می‌فروختیم، پولش رو به جبهه کمک می‌کردیم. خیلی اتفاق اول مواجهه من با بازار کار اونجا بود. و بعد من اونجا فکر میکردیم که خب چیکار کنیم که پول بیشتری به دست بیاریم و متوجه شدم که محصول رو چجور باید پرزنت کرد.
این رو به دانش آموزا و همکلاسی ها میفروختید یا به کسی؟
بله، بعد زنگ تفریح
بله،
هم مثلا یه 2 ساعت 3 ساعت خب. وقت میدادم با کارین رو تو مدرسه میفروختیم، بعد زنگ تفریح میفروختیم که پولش رو به جبهه کمک کنیم.
چجوری بعد اون موقع سعی میکردید که اصطلاحا مخ مشتری رو بزنید؟
اولین کاری که کردیم این بود، یادم قشنگ، این در واقع فضای اون موقع موسیقی رو آوردیم وسط کار. یعنی گروه های دیگه
شده. چه سالی بودی ماجرا؟
سالای 65 اینطورا،
پیشرو هم بودی. خب پیشرو هم
بعد مثلا اولین کاری که میکردیم این بود که موسیقی حماسی، مثلا با گروه هایی که رقابت داشتیم فکر میکردیم که چی کار کنیم، یه موسیقی حماسی میذاشتیم.
خب.
بعد بچه هایی که میومدن اونجا یه دونه صفحه گذاشته بودیم، اما موقعی مقوای بزرگ بود که بله بله دیواری درست بله میکردیم. بعد میگفتیم مثلا شما یادداشت بنویسین، به یده میگفتیم نامه برای رزمنده ها بنویسین.
با این روش مشتری جلب میکردی، جذب میکردید و بچه هم ماکارونی رو میفروختید، یه مبلغ هم جمع میشد.
بله، و همیشه ما اول بودیم.
آفرین، درود شما.
جمع کردن پول.
با چکر از شما. خیلی ممنونم دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان خدمتون هستیم با ادامه گفتگویی که انشالله با مهمان ارجمندمون سکر خانم دکتر زهرا رهایی خواهیم داشت. همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید.
خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه.
گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر زهرا رهایی اینجا هستند، از کارآفرینان حوزه تولید، تامین و توزیع مواد شیمیایی که البته با توجه به تحصیلاتشون و فعالیتشون در حوزه کسب و کار زنان حرفای زیادی قطعاً گفتگو با ایشون خواهد داشت. امیدوارم شما هم پیگیری بکنید صحبتایی که با این مدرس دانشگاه داریم. خانم دکتر رهایی، توی بخش قبلی اشاره کردید به سالهای دوره کودکی و نوجوانی و رسیدیم به درس خوندن شما برای کنکور و قبولیتون در آزمون کنکور سراسری. خب درس خوندنتون برای کنکور متفاوت بود، چون اون سالها خب خیلی سخت‌تر بودش برای حضور در دانشگاه و از طرفی هم فکر کنم کنکور دو مرحله‌ای بود اون زمان.
نه، سال قبل از ما درست خوب. در واقع باز کسایی که یه سال قبل ما داده بودن دو مرحله بود. ما سالی که اومدیم یه مرحله شد، ولی نکته که خیلی داشت ما کلاً 14 تا انتخاب میتونستیم بکنیم.
چه سالی بودش؟
الان سال 65 ایم که من میخوام کنکور
بدم. صحبت راجع به سال 65 یک مرحله ای بودش و فرصت برای 14 انتخاب هست.
در واقع من برای سال 66 دیگه وارد دانشگاه شدم.
14 انتخاب شما یادتون هست در چه بخشی بودش؟
همش فیزیک بود.
چرا فیزیک؟
عشق فیزیک داشتم، خیلی فیزیک رو دوست داشتم. یعنی اصلا تو فضای فیزیک وقتی وارد می شدم، به خصوص به نجوم خیلی علاقه داشتم. و این ارتباط بین به خصوص مکانیک، تو رشته فیزیک مکانیک، ارتباط بین اجزا سیستم، اینا خیلی برام جذاب بود.
یه نکته رو از خدمتتون بپرسم، انتخاب به فیزیک صرفا خواست خودتون بود یا پیشنهاد مثلا خانواده هم بودش کنارش؟
نه، خانواده خیلی فقط میگفتن که پزشکی بخون. یعنی ما همون سالی که میخواستیم انتخاب رشته بکنیم، من درست 31 شهریور من یادمه گریه میکردم و میگفتم که مامانم اصرار داشتن که باید بری پزشک بشی و در واقع رشته تجربه، من تجربه ثبت نام کرده بودم. عشان یادمه که اون روز من با گریه گفتم نمیرم و 31 رفتم و درخواست دادم که برم رشته ریاضی. دیگه فهمیدن که اصرار نمیکردن روی، ولی شهرستان رفتن خب خیلی مسئله بود. یعنی من بعد از اینکه انتخاب رشته کردم و اصفهان قبول شدم، همه تو شوک بودن، گفتن اصلا مگه میشه با این رتبه کسی اشتباه شده؟ و من گفتم آره ممکن اشتباه شده باشه، ولی من باید برم.
حالا چرا فیزیک اتمی؟
دو تا گرایش بیشتر نداشتیم توی فیزیک حالت جامد، فیزیک اتمی. وقتی انتخاب میکردیم فیزیک کاربردی انتخاب میکردیم، اما از سال دوم به بعد دیگه باید درس تخصصی برمی داشتیم. یه ذره اسمش قشنگ بود انگار نسبت به حالت جامد.
دلیل دیگه ای که فقط یه ذره اسم دهن پر کنتری داشت.
بله، هم این هم جدیدتر بود. بحثایی که مثلا استادایی که از اونجا میمدن، از بیشتر استادایی که اومده بودن تازه از امریکا و انگلیس و اینجور جاها فارغ التحصیل شده بودن، خیلی فرشتر بودن. بعد حالت جامعه خیلی رشته درونی تری بود. درسته. بیشتر مثلا به رشته های ریستگری و اینا نزدیک می شد، ولی اتمی نه. و به همون نسبت نظریه های جدید کوانتوم که خیلی مهمه توی رشته فیزیک، در چون فیزیک تنها رشته ایه که دوتا پارادایم متفاوت رو داره می کنه. فیزیک کوانتوم و نیوتونی کاملا با هم متضادن، ولی هر دو هم دارن تو این دنیا تفسیر می دن. اینه که بعدش خیلی وسیع تر بود. شاید همون یه جورای همون عین و ذهنی که همیشه سوالم بود اینجا هم
کی فهمید اشتباه کردید
فیزیکو. یه چیزی هست که واقعا زندگی من به پرسش گره خورده. و اون موقع که فیزیکو ما به کمک عموم یه در واقع دستگاه ذخیره سازی انرژی خورشیدی، باتری ذخیره سازی انرژی خورشیدی که همه جا هم میگفتن مزیت داره و خوبه و اینا، ما اینو طراحی کرده بودیم و این مرمر میبردیم برای اینکه بتونیم بودجه بگیریم. جنگ تموم شده بود، اولویت رو روی این بود که ساخت و ساز انجام بشه و همه میگفتن خیلی خوبه بودجه نداریم.
ایده واسه عموتون بود یا؟
بله، من در واقع در کنار ایشون به عنوان همکار اصلی تر کار میکردم. ایشون هم خودشون فیزیک خونده بود. بله، فرانسه فیزیک خونده بودن. بعد برای من جای سوال بود که این بودجه که میگن چیه، مگه که در واقع میگن پول نیست، این پول چیه؟ و چون که کلن شما مرکز یا مؤسسه که بتونی به چیز علاقه داری بری دقیق بخونی و جدی بگیرن نیست، فقط دانشگاه. تصمیم گرفتم که برم اقتصاد بخونم. و اون موقع برام اقتصاد شوخی بود، یعنی 3 ساله من رفتم لیسانس اقتصاد گرفتم، همزمان کارم میکردم.
آه، یعنی شما دوباره لیسانس اقتصاد گرفتی؟
بله، من دانشگاه آزاد امکانش بود که بریم دانشگاه آزادی لیسانس بگیریم و من کارنامه اقتصادم رو که نگاه کنم، یعنی کارنامه کلاس اول 20 20 20 همشون چون از فیزیک اومده بودم فکر میکردم این درسی چی نیست، ولی دیگه خیلی علاقه من شدم به بحث اقتصاد، طوری که اصلا جهت زندگیم از علوم دقیقه طبیعی رفت به سمت علوم انسان.
بله بسیار عالی. توی اون 4 سالی که داشتید لیسانس رو توی همین رشته فیزیک میخوندید در اصفهان بودید؟
بله.
فرمود ازدواجتون هم همونجا شکل گرفت؟
بله ولی نه تو اون سالا.
تو اون سالها نه.
بله.
اما پایش از اونجا بود.
بله.
توی اون دوره تو رشته فیزیک هم تجربه کار، فعالیت، تحقیقی که منجر بشه به تولید چیزی داشتید یا نه؟
تحقیقی که منجر به تولید بشه نه، به تو اون دوره یعنی عاملش عموم بود، اگه عموم نبودن رو اون پروژه کار نمی کردن شاید تحقیق ما یه آتبوت حالا به زبان امروزی دانشبنیان نداشت.
درست.
یعنی به واسطه ایشون. ولی فیزیک کلن اون موقع ها الانش هم فکر میکنم همینطوره، بیشتر به دبیر آموزش پرورش ارجاعش میدن،
مباحث نظری
اصلا اونجوری نیستش که مثلا مثل رشته های دیگه. حالا هنوزش هم همینطوره، من همچنان فیزیک رو دنبال میکنم به این شکل نبود، ولی در واقع فکر میکنم که وجود عموم خیلی کمک کرد که بعد از اون تجربه ماکارونی حالا تجربه پاتری خورشیدی یه جورایی بعضاً فهم این که آیا هر کالایی رو میشه تولید کرد، آیا هر کالایی بازار داره، مقیاس چیه، اینا اتفاقایی بود که توی اون دوره اتفاق افتاد.
داشت؟
خب اونجا من فکر میکنم اگه الان با دانش امروز میخواستم برگردم به اون زمان قطعا موضوع مقیاس پذیری رو خیلی توجه میکردم. اون موقع ما اصلا این دیدو نداشتیم، یعنی تنها دیدمون این بود که دولت بیاد سرمایه گذاری کنه بریم توی کبیر باتری عظیم تولید کنیم، در که همون باتری ها قابلیت کوچیک شدن و استفاده خانگی هم داشت. حالا صرفش رو میشد یه جورای دیگه تعریف کرد، ولی اون موقع اصلا به این نگاه نمیکردیم، چون فکر میکردیم که یه دولتی هست که باید بیاد روش سرمایه گذاری کنه. الان فضا فرق کرده، پارادایم فرق کرده.
البته اون زمان اتفاق میافتاد، من فکر کنم که این دستکارا حمایت هم میشد یه زمانی، یعنی حال اینطوری بود یا نه؟
اولویت های اون موقع بعد از جنگ بیشتر ساختن در واقع کارخونه هایی بود که نیازهای اساسی مردم رو انجام بده، و بعد یه مبالغی به صورت تنخواه در اختیار یک گروه های قرار گرفته بود که این گروه ها مثلا مشخص بود به کی وابستن، یعنی پولی که به عنوان تنخواه به صنایع میدادن از قبلش مشخص بود، شما برو تو بحث خودرو، شما برو تو بحث نساجی. این بود که تو اون موقع اصلا دانشی در مورد انرژی
خیلی معنا داشت.
ما یه تقریبا 20 سالی زودتر از موقع این موضوع رو طرح کردیم.
دقیقاً همین هستش. خب دوره دانشگاه توی مقطع لیسانس تو همون رشته فیزیک اتمی سپری میشه، شما تو مرحله بعدی چه میکنید؟ برمیگردی تهران؟
بله من با همون مدرک کار پیدا کردم تو جمع توی بله توی انرژی اتمی.
خب.
که سالهای آخری که در واقع ترمای آخر بودم اونجا همسرم استادم بودن که ایشون داشتن در واقع دکترا شروع کرده بودن، من به خاطر یه پروژه باشون همکاری میکردم و آشنا بودیم، و اون موقع دیگه من برگشته بودم تهران کار میکردم، ازدواج کردیم، 3 سال کار میکردم تا اینکه فرزندم در واقع توی همون 3 سالی که گفتم اقتصادم خوندم.
درسته.
که بعد دیگه فرزندم به دنیا اومد و تازه فهمیدم که درونی در واقع این اتفاق افتاد، چون یه تولد مجدد بود با ماهان زندگی من.
بحبه.
چون تازه فهمیدم که یه کودکی من داشتم.
آها برمیگردیم به همون.
آره دقیقاً.
و
فکر کردم که چرا من، یعنی تا اینجای کار همه چی خوب بود، من همون دانش آموز خوب شده بود، دانشجوی خوب شده بود، محقق خوب، حالا همسر خوب، ولی وقتی بچه‌ام به دنیا اومد ولی راضی نبودم، یعنی همیشه احساس میکردم تو منگنم، و اون برخلاف اسمم که رهاییه اون حس رهایی رو نداشتم، و چون رها نمیتونستم بشم در زمینه این که بتونم شرایط اگه تغییر بکنه بتونم باش مواجه بشم برام سخت بود. ماهان که به دنیا اومد تازه من برگشتم دوباره به دوران 4 سالگی، و یه سفر بسیار بسیار سختی اثر گذروندم، چون شما باید دوباره حالا مهندسی معکوس میکردی، برمیگشتی، دریافتایی داشتی، و من فکر میکنم
همین اون جبه ها و جاهای